أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز مصادف است با روزه مصادف هست با روز اول ماه مبارک شعبان، که روز بسیار میمون و مبارکی است. ماه شعبان ماه رسول اکرم است. خود اون حضرت فرمود شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی علا شهری. فرمود شعبان ماه منه و خدای رحمت کند اون کسانی که کمک بدن به من در این ماه در عبادت. برادشون روزه بود، روزه این ماه رو تأکید داشتن. خود پیغمبر روزه می گرفتن و انتظار داشتن که امت حمایت کنند، کمک بدن به پیغمبر در روزه گرفتن در ماه مبارک شعبان. خب وقتی خواسته پیغمبر با فرمایش خودشون که منادی در مدینه فریاد میزد و همین عبارت رو از قول پیغمبر نقل میکرد، که انتظار پیغمبر این بود که کمک کنند امت هم روزه بگیرند. حالا ببینید فرق کسانی که اطاعت میکنند از پیغمبر بین افراد چقدر تفاوت هست. ممکنه حالا کسی میشنود پیغمبر فرموده خدا رحمت کند کسانی که مرا کمک بدن در این ماه به روزه، میگه من روزه اول ماه شعبان رو روزه میگیرم، یک روز روزه میگیرد برای خاطر اینکه پیغمبر فرموده. دیگری میگه من روزه نیمه رو هم میگیرم، نیمه ماه رو هم، دو تا روزه یا سه تا روزه برای اون مطالبه پیغمبر که خواستن از امت روزه. میگه دو تا یا سه تا روزه در ماه مبارک رجب شعبان من میگیرم. ببینید فرق این با وجود مبارک امیرالمؤمنین، اون چجور اطاعت میکند از دستور پیغمبر. فرمودن از موقعی که ندای صدای منادی پیغمبر رو شنیدم که گفت پیغمبر فرموده رحم الله من آننی، خدا رحمت کند اون کسی که من رو کمک بدد در این ماه به روزه گرفتن، امیرالمؤمنین فرمود از اون وقتی که صدای منادی پیغمبر رو شنیدم لم یفوتنی صوم و شعبان، روزه ماه شعبان از من فوت نشده. روزه تمام ماه، یعنی از اول ماه تا آخر ماه 30 روز رو امیرالمؤمنین روزه می گرفتن، وصل می کردن روزه ماه شعبان را به روزه ماه مبارک رمضان. ببینید تمام ماه رو روزه میگیرد و فرمود از اون موقع که شنیدم روزه ماه ماه شعبان از من فوت نشده و لن یفوتنی ان شاء الله، هرگز تا حیات دارم از من فوت نخواهد شد. یعنی هر ماه شعبانی که بعد از اون که کلام پیغمبر رو شنیده بودن، هر ماه شعبانی آمد پیغمبر امیرالمؤمنین تمام اون ماه رو روزه گرفت. این فرق بین اطاعتی است که امیرالمؤمنین از رسول گرامی اسلام میکند و اونی که ماها میکنیم. بالاخره یکی از عبادات این ماه همین روزه هست که ثواب بالایی دارد، پیغمبر طلب کرده. یکی استغفار است، فرماد روزی 70 مرتبه رسیده است در ماه مبارک شعبان، بگن استغفر الله و اسأله التوبه. 70 مرتبه استغفار در این ماه. پیامبر گرامی اسلام فرماد عودوا لسانکم، عادت بدید زبان خودتون را به ذکر استغفار، استغفار کنید از گناهانتون مرتب دائما. هرچه بیکار است، مشغول کاری، زبانش که مشغول نیست، به زبان استغفار بکند. خیلی تأکید شده روی این، از جمله تأکید شده در ماه مبارک شعبان به مناجات شعبانیه. خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، تأکید بالایی داشتند بر این که طلاب، علما، روحانیون و دیگران ترک نکنند مناجات شعبانیه رو. ما در درسشون شرکت میکردیم روز اول ماه شریف شعبان که رسید، شاید تمام درسشون رو اون موقع اختصاص دادن به تأکید و ترغیب به خوندن مناجات شعبانیه. فرمودن من ندیدم دعایی یا مناجاتی را که تمام ائمه خودشون رو متعهد می دانستن که بخوانند. فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام مناجات شعبانیه رو مرتب می خوندند و بقیه ائمه هم طبعاً لامیرالمؤمنین مرتب مناجات شعبانیه رو میخوندن. یعنی همه ائمه اطهار مواظب خوندن این دعا بودند. مضامین بسیار بلند، مضامین بسیار عالی، حکمت با حکمت دارد این دعا، که اگر انشاءالله بتونید مرتب بخوانید از حفظتون بشه در اثر خوندن و مکرر خوندن، و بعض از جملاتش رو، بعض از قطعاتش رو انسان میتوند در یه موارد خاصی، مثل در قنوت نماز، مثلا در قنوت نماز یه قسمتیش رو بخواند، یا فرض بفرمود بر این که در سجده آخر نماز یکی از این بخش ها رو عرض کنم که انتخاب بکند و بخواند. عرض کنم که مثلا فرض بفرمود که الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. این یه عبارت مختصری از این مناجات است. خدا یا پناه میبرم به تو از غضب تو و حلول سخطک، اگر غضب بکنی و ناراحت بشی از من پناه میبرم به تو. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی به فول ساعتک. خدایا اگر من لیاقت این که مورد رحمت تو قرار بگیرم ندارم، فانت اهل ان تجود علی، خدایا تو اهلیت داری، سزاوار است که تفضل کنی و مرا مورد لطف خودت قرار بدی. این جملات هست که خیلی انسان میتوند در یه مثلا بخشی از عباداتش، تو نماز، سجده آخر نماز، در قنوت نماز، این جملات رو انتخاب بکند: الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. یه جمله است: الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدایا چقدر گناهان من رو تو دنیا عفو کردی، بخشیدی، من استغفار کردم، تو هم گناهان من رو بخشیدی. و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى، خدایا من قیامت بیشتر احتیاج به عفو تو دارم، به غفران تو دارم، که گناهان من رو قیامت، همه گناهان من رو ببخش. این علی حالن جملات هست میشه انسان انتخاب بکند: الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد. چه عبارت بلندی است! خدایا تو دنیا گناهان مرا پوشوندی، گناهان مرا نگذاشتی من رسوا بشم، گناهانم منتشر بشه. فلا تفضحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد، خدایا قیامتم رو رسوا نکن در مقابل جمعیت اهل محشر، یعنی گناهان من رو قیامتم بپوشان، نامه عمل من رو کسی متوجه نشه. علی حال مناجات شعبانیه، مناجات بسیار عرض کنم که مبارکیست، بسیار مضمون عالی، و جدا انصاف این است که حیفه از دست انسان بره. هر روز این مناجات رو تکرار کنید، بخوانید، و عرض کردم بعضی جملاتش رو میتونید انتخاب کنید در یه موارد خاصی انسان بخواند. اینم یکی از چیزهایی است که در ماه مبارک شعبان توصیه شده و سفارش به او شده است. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتونیم هم از این مناجات شعبانیه بهره مند بشیم و هم از فیوضات دیگری که در این ماه مبارک و ماه شریف از رحمت و توسعه عنایت پروردگار هست ما محروم نشیم انشاءالله. انشاءالله این روز مبارک و این ماه بر همه شما میمون و مبارک باشد، و انشاءالله در مذان در این ماه ما را هم فراموش نکنید. من هم انشاءالله دعاگوی شما عزیزان هست. خب چند مسئله باقی مونده است. یکی مسئله عرض کنم که 38 از این مسائلی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله در پایان بحث دفاع مطرح فرمودن. عرض کنم که مسئله 28 این است که اگر کسی اشراف پیدا میکند به خانه دیگری، و ات اطلع علا بیت غیر. اطلاع گفتیم این است که از یه پنجره ای نگاه میکند، از یه درزی نگاه میکند، از یه منفذی نگاه میکند به خانه دیگران که درش زنهای مکشفه و اوراد هست. گفتیم این حرامه و صاحب منزل میتوند دفاع بکند، بلکه واجب دفاع کند. اول نهیش میکند، اگر نهی منتهی نشد، منزجر نشد، میتوند رحم بکند به او، تیر بزند، کور کند چشمشو و هیچ زمانی هم ندارد. حالا اگر این فرق رو در این مسئله امام متعرضن که اگر چنانچه از منفذی یا از شکافی که نگاه میکند فاصله زیاده، اون اورات زنهایی که حجاب کامل ندارن دور هستن، دید تمیز داده نمیشد، ولی این شخص یه وسیلهی دست گرفته که با اون وسیله اونها رو به طور نزدیک میبینه، مثلا دوربین، یه دستگاه دوربینی به صورتش میگذارد، نگاه میکند، مثل اینکه اون شخصی که در دور هست مثل اینکه روبروش نشسته یا ایستاده، فاصله کم میشه، او رو میبیند. پس اگر فاصله که اون عورت هست، اون زن مکشفه هست، فاصله دوره، با چشم عادی من او رو نمیبینم، ولی با یه وسیله‌ای عرض کنم که آلات حدیثه تعبیر میکند امام، آلاتی که جدید هست، یه دوربین هست، میذارد جلو چشمش، او رو به طور نزدیک مشاهده میکند، کأنه کنارش روبروش نشسته ایستاده. خب این چجوره؟ با چشم عادی تمیز داده نمیشد، اما با یه وسیله ای او رو نزدیک میبیند و از اون شکاف به وسیله اون عرض کنم که آلت دوربین یا امثال اینها او را به صورت نزدیک میبیند. این جایزه یا جایز نیست؟ امام فرماد کان الحکم کالمطلع من قریب. هیچ فرقی با اینکه بدون آلت عرض کنم که از نزدیک ببیند یا از دور به وسیله یک آلت جدید دوربین ببیند، هیچ فرق نمی کند. مثل این است که او را از نزدیک دارد می بیند. چجور می گیم اگر پشت پنجره نگاه می کند؟ این شخصم، اون زن مکشفم، اون طرف پنجره است، او را از نزدیک می بینه، گفتیم حرامه و می تونن نهیش بکنن، منتهی نشد میتونن رمیش بکنن. اینجام عین همونه، ولو اون زن دوره، فاصله زیاده، به طور عادی با چشم عادی نمیشه دید، اما با وسیله‌ای که او رو نزدیک میکند میبیند، مثل این است که از نزدیک دارد او را میبیند. بنابراین کلمتلع من قریب فیجوز و دفع او به ما تقدم، میتونن نهیش بکنن، با این وسیله حق نداری نگاه بکنی، رد شو، نگاه نکن. اگر اعتنا نکرد میتونن مقابلش بایستن، حتی رمیش بکنن، ضرری هم بهش وارد شد هیچ ضمانتی ندارد. پس اگر به طور عادی فاصله زیاده و دیده نمیشه، اما با یک وسیله جدیدی که احداث شده اون رو نزدیک میبینه، مثل این است که بدون وسیله او رو نزدیک ببیند. همینجور که اگر بدون وسیله با نگاه عادی دارد او رو میبیند حرامه، میتونن رمیش بکنن اگر منتهی نشد، اینجام که به وسیله یک عرض کنم که دوربینی به وسیله یه آلتی او رو نزدیک میبینه، اینم همون جوره و نهیش میکنن از نگاه کردن به اون وسیله که نزدیک میبینه و اگر منتهی نشد میتونن رمیش بکنن. عرض کنم که اینم مسئله 38، مسئله بحث دیگری نداره. مسئله 39، لو وضع مرآتن و طلع على الاورات به وسیلتها. خب اونجا یه وقت با یه دوربینی چیزی اونها را نزدیک میدید با اینکه دور بودن، حالا یه وسیله دیگه گذاشته، مثلا پشت پنجره یک آینه ای میگذارد، خود اون اورات را نمیبینه ولی یک آینه گذاشته به طرف حیات منزل و خودش نشسته پشت اون منفذ تو آینه نگاه میکنه و تو آینه اون اورات را نشون میده، میبیند، ملاحظه میکنه. پس خودش سر کشیده به اون منزل، اما تو اون منزل کسی را نمیبینه، یک آینه گذاشته که اون افرادی که یه طرف یه قسمتی هستن تو آینه اونها را میبیند. این چجوره؟ به طور مستقیم اون اورات رو مشاهده نمی کند. زنهایی که لباس پوشش کامل ندارن، بدنشون عریانه یا گیسوانشون عریانه، این در صورت آینه اونها رو می بیند نه به صورت مستقیم. آیا اینم حرامه که در آینه دارد اونها رو نگاه می کند، نه اینکه مستقیم اونها رو ببیند؟ در اینجا عرض کنم که مرحوم امام فرمود و فظاهر جریان و حکم المطلع بلا وسیله. این دارد با در آینه اونها رو میبینه، فرمود حکم این دارد که بدون واسطه ببیند. چه فرقی میکند آینه بذاره اونها رو تو آینه نگاه کند بدنشون عریانه یا نه به خودشون نگاه بکند؟ هیچ فرقی نمی کند. پس در حکم نگاه کردن بدون آینه است. اگر بدون آینه میخواست نگاه بکند، گفتیم نگاه حرامه، میتوند صاحب منزل او رو منع بکنه، زجر بکنه، اگر منزجر نشد میتوند رمی بکند، جرحی به او وارد کند، قطعی به او وارد کند، حتی او را بکشد. گفتیم جایز است و هیچ زمانی هم ندارد، خونش هدره. اگر به وسیله آینه هم داره میبیند، عین همونه، یعنی حرام نگاه کردن، مثل نگاه کردن بدون واسطه است، بدون وسیله است. فرق نمی کند که انسان او رو عرض کنم که بدون واسطه، بدون وسیله ببیند یا تو آینه نگاه کند. خب بدن او عریانه، تو آینه هم پیداست، تمام عرض کنم که خصوصیات بدن او رو میتوند تو آینه هم تمیز بدن. عرض کنم که پس از نظر تکلیفی نگاه کردن در آینه به اون عورتها حرامه، ولی از نظر عرض کنم که زمان، از نظر اینکه ببینیم آیا زامن است و اگر رمی کرد و اون شخصی که در آینه نگاه میکند او رو مجروح کرد، آیا ضامن خسارته یا نه؟ اینجا امام فرمود از نظر تکلیفی نگاه کردن حرامه، اما از نظر وضعی الاهوت عدم و رمیهی، از نظر حکم وضعی فرماد احتیاط این است که او رو رمی نکند. بله میتوند بهش بگه آقا برو کنار، نگاه نکن، تو آینه نگاه نکن، حرامه، خجالت بکش، بهش نهی بکنه، زجرش بکنه. اما اگر منزجر نشد، بخواد چیزی به او پرتاب بکند، قطعی جرحی عرض کنم که قتلی وارد بکند، میفرماد احتیاط این است که نکنه. لکن الاهوت عدم و رمیهی و لا یترکل احتیاط، فرماد احتیاط این است که رمی نکنه. در زیلم فرماد احتیاط ترک نشه. بله الاهوت عرض کنم بل لا یترکل احتیاط. خب این فرقش چیه؟ از نظر تکلیفی عرض کنم که حرام نگاه کردن، میتوند این صاحب منزل او رو منع بکند، بگه نگاه نکن از پنجره، از اون شکاف نگاه نکن، از رو بلندی اشراف پیدا نکن، نگاه کن، برو کنار. اما اگر منزجر نشد، حق ندارد او رو رحم بکند. این رو فرمان برای یک شبهه‌ای است که در نگاه کردن تو آینه هست، و این است که آیا اگر انسان تو آینه کسی را ببیند، مثل این است که خودشو دیده یا نه خود اون نیست تو آینه، این یه صورتی است، مثالی است از او تو آینه قرار میگیرد، نه که خود اون بیاد. ببینید در اون که گفتیم یه آلت دوربین، با دوربین نگاه میکند، خود اون شخص که در فاصله دور قرار دارد، خود اون شخص رو در فاصله نزدیک میبینه، نه که چیز دیگه است، خود اون شخصه، منتها با اون وسیله دوربین او رو در فاصله یه متری میبیند، با اینکه او مثلا 500 متر فاصله دارد، خود اونه. اما در آینه خود اون شخص نیست، که اون شخصی که اون طرف نشسته ما تو آینه نگاه میکنیم میبینیمش، یه اون نیست، اون طرف نشسته. این تو آینه یه مثالیست، یه صورتیست، یک عرض کنم که عکسیست از او میفتد. بنابراین پس خود او نیست، بنابراین نگاه به خود او نکرده که بگیم نگاه کرده و حالا رمیش بکنیم، میگیم برو کنار، نمیره، رحم بکنیم. نگاه به خود او نکرده، پس این نگاه تو آینه این فرق دارد. اگر او رو با یه آلت دوربین نزدیکش بیارد، همون شخص خود اوست، در فاصله نزدیک داریم میبینیمش، با اینکه فاصله مون بین ما و او دوره، خود اوست. اما در آینه که میبینیم خود او نیست، یه تمثالی از اوست. خب تمثال رو نگاه میکند، بگیم جایز نیست، حرامه، نگاه نکن. اما میتونیم رمیشم بکنیم اون شخص را، با اینکه نگاه به خود اون شخص نکرده، صورتی از او دیده، مثالی از او دیده، اونو بگیم رمی بکنیم. اینجا احتیاط میکند امام. مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم این رو یه مثالی میزنن، میگن در جاهای دیگه ما این تفاوت رو دیدیم که علما گذاشتند. مثلا در دکتر معالج میخواد یه قسمتی از بدن مریض رو عمل بکنه، مجبور است که نگاه بکند بهش. خب نگاه کردن به بدن نامحرم حرام است، عرض کنم که حالا میخواد عمل بکنه، عمل ضرورت دارد. اینو گفتن اگر ضرورت دارد میخواد عمل بکنه، یا آینه بگذارد و اون موضع رو در آینه ببیند و عمل بکنه، نه اینکه بدون واسطه نگاه کند و اون موضع را که حرام نگاه کردنش ببیند و عمل بکنه. فرمود در جاهای دیگه علما فتوا دادند، عرض کنم که در جاهای متعدد، در حاشیه هم در پاورقی جاهای فراوانی رو از عروة الوثقا، مستمسک العروه، التنقیح، عرض کنم که تحریر الوسیله امام، تفصیل و شریعه، امثال اینها جاهایی رو نقل میکند که علما این تفاوت رو بین نگاه کردن مستقیم یا نگاه کردن در آینه فرق گذاشتن. گفتن اگر دکتر مجبوره میخواد عمل بکنه یک جایی از بدن نامحرم را، که مجبوره عرض کنم که ببیند، نگاه کند، تشخیص بدهد، عرض کنم که باید چه جور معالجه بکند. اگر مجبوره به نگاه کردن هست، گفتن یا آینه بذارد و از تو آینه اون محل را ببیند، جایی که عورت هست، جایی که مخفی است، محرمانه است، نمیتوند حرام نگاه بکند، گفتن به آینه بگذارد. عرض کنم که خب اگر این فرق رو علما گذاشتن بین این که نگاه کند تو آینه، بین این که این صورت رو ببیند تو آینه، یا نگاه کند بدون آینه به خود اون شخص، نگاه به خود اون شخص رو گفتن حرام و نمیتوند نگاه دقیق بکند، اما در آینه میتوند نگاه بکند. لذا این فرمود اینجور گفتن که در آینه میتوند نگاه بکند، چون این خود اون شخص نیست تو آینه، یه مثالیست، یه عکسیست از او. خب رو این قضیه اگر بگیم تو آینه میتوند نگاه بکند، از دور او رو نگاه بکند، ولی چون نگاه به خود شخص ظاهرا نیست، نگاه به یه مثال و صورتی است، لکن الاهوت عدم و رمیهی، اهوت این است که چیزی بهش پرتاب نکند، بل لا یترکل احتیاط، احتیاط هم فرماد ترک نشه. این هم یک فرق، یک فرق دیگر. مسئله چهل، از ظاهر جواز و دفع به ما تقدم، ولو امکن للنساء از سطر، باز یکی از فروعی که هست، یه شخصی اومده سر کشیده به منزلی داره نگاه میکند، تو اون منزل هم زنهای مکشفه هستن، خب تو خانه لباس نپوشیدن، لباس کامل، پوشش کامل ندارن، اینجا نگاه کردن به این یه جور، میتوند صاحب منزل به اون زنها بگه برید تو اتاق، یه آقایی دارد نگاه میکند، برای این که نبینه شما را، برید مخفی بشید، برید تو اتاق، برید لباساتون رو بپوشید. پس یه راه این است که صاحب منزل زنها را بگید خودتون را بپوشانید، اگر بگه بهشون خودشون رو میپوشونن، دیگه نگاه کردن اون مسئله چیزی ندارد، مشکلی ندارد. یا میتوند بگید برید داخل اتاق، اگر برن دیگه نمیبیند اونها رو. پس یا به این شخص که مشرف شده، مطلع، اطلاع کرده، یا به اون میگد نگاه نکن یا رمیش بکند، یا به اون زنها بگد لباستون رو بپوشید یا برید مثلا در اتاق مخفی بشید. فرماد اگر جا ممکنه به اونها بگه خودتون رو بپوشانید، در این حال جایز است با اون مشرف هم برخورد بکنن. جواز و دفع به ما تقدم، میشه دفع بکند اون طرف رو، عرض کنم که زجر بکند، سیری بهش بزند، با عصا بهش بزند، بگه چرا نگاه میکنی. میتوند ولو امکن للنساء الستر، اینم یه راهش هم نیست که به زنها بگید خودون رو بپوشانید. چرا به اون مشرف رد بکنند و کتکش بزنند و رجمش بکنند، رمیش بکنند؟ فرماد ولو ممکن ستر، اون داره خلاف میکند، اون داره اومده اشراف پیدا کرده به منزل غیر و از اون پنجره یا از اون درز نگاه میکند، اونا باید جلوشو بگیرن. عرض کنم که نه اینکه به زنها تو خانه، تو خانه خودشون آزادن، بگید برید لباس بپوشید، برید تو اتاق مخفی بشید. فرماد ولو ممکنه که به اون خانومها بگه خودتون رو بپوشانید، ولو جایزه، عرض کنم ممکنه، ولی در این حال دفاع هم از اون منزل میتوند بکند، به صورتی که اون مشرف رو زجرش بکند، منعش بکند، اگر هم متوقف شد که نرف رمیش بکند. میفرمود جایزه، از ظاهر جواز و دفع، دفاع بکند، تیر بزند به اون طرف، بماند همون تقدم، همون جور که گفته شد، ولو امکن للنساء الستر، ولو ممکنه زنها برن خودشون رو بپوشانن، دفاع میتوند بکند. اگر اون طرفم منزجر نشد میتوند رمی بکند. عرض کنم که و اگرم نرفت رمی کرد، هیچ خسارتی زمانی به عهده او نیست. آخرین مسئله، فرماد لیل انسان دفع و دابت سائله ان نفسه و ان غیره و ان ماله. اگر یه حیوانی مثلا در طویلش باز شده اومده بیرون، یا خودش افسارشو کنده و اومده بیرون، الان میاد تو جمعیت، اگر اومد در بین جمعیت لگد میزنه، گاز میگیره، اموال رو از بین میبره، لگد مال میکنه، آیا میشه مقابل این حیوان ایستاد و دفاع کرد؟ فرماد اگر، بله جایزه، میتونن این حیوانی که رها شده میاد و ممکنه گاز بگیره، ممکنه لگد بزنه، یا حتی ممکنه اموالی رو لگد مال بکنه، خراب بکنه، میتونن اون رو جلوشو بگیرن. و اگر توقف دارد منع اون حیوان از اینکه اذیتی وارد بکند، متوقف بر این است که رمیش بکنن، یه خسارتی بهش وارد کنن، فرمود جایزه، میتونن اون حیوان رو رمی بکنن، معیوب بشه، پاش قطع بشه، دستش قطع بشه، ولو اینکه اون حیوان رو بکشن. اگر دفاع از این خود انسان که لگد مال نشه یا اموال از بین نره متوقف بر این است که جلو اون حیوان رو بگیرن، رمیش بکنن، معیوبش بکنن، جایزه و هیچ، عرض کنم که زمانی هم نداره. خب اون حیوان خودش که توجه ندارد که چی کار میکنه، اینا میتونن جلوشو بگیرم. عرض کنم که بفرمود فلو تعیبت، اون حیوان معیوب شد، او تلفت، یا اینکه زدن کشتن اون حیوان را، مع توقف دفع علی، متوقف بود نمی رفت، نمی تونستیم دفعش بکنیم مگر اینکه بکشیم او را، فلا زمانه. اصل این دفاع جلوگیری از اون حیوان لازم واجب و اگر عیبی ضرری هم بهش وارد شد فلا زمانه ولو تمکن من الحرب. این فرض دیگری است، اگر چنانچه اون حیوان از اون طویلش اومده بیرون یا افسارشو کنده اومده بیرون داره میاد طرف جمعیت، اگر بیاد لگد میزنه گاز میگیره، اگر میتونن فرار بکنن قبل از اینکه اون حیوان بیاد، فظاهر عدم و جواز الاضرار بها، بالاخره مال مردمه، این حیوان ملک غیره، ما در ملک غیر بیام تصرف کنیم، او را از ساقط کنیم از انتفاع که نشد معیوب بشه، شل بشه یا کشته بشه، مال مردم رو از بین بردن جایز نیست. بنابراین اگر میتونه فرار کند، یعنی من میتونم از اینجا برم توی اتاقی مخفی بشم، برم یه جای دیگه که این حیوان که میاد اذیتی به من نکنه، من جا میتونم خودم رو نجات بدم از حمله اون حیوان، اگر میتونیم اولا این است که این کار رو بکنیم، نه اینکه رحمی کنیم به اون حیوان معیوبش کنیم. اگر ممکنه حفاظ تحفظ خودمون تحفظ بکنیم، اما اگر ممکن نیست و متوقف است حفظ جان خودمون از اینکه او لگد بزند یا گاز بگیرد، متوقف بر این است که او رو رحم کنیم معیوبش بکنیم، جایزه و هیچ گونه زمانی هم درش نیست. عرض کنم که اینم یک مسئله دیگه، مسئله دیگری نیست، خاتمه پیدا کرد این مسئله دفاع. من قبل از این مسائلم به نظرم بود که بعض مسائل رو نخونیم، ولی بعض از برادران بزرگوار و عزیز اصرار کردن که نه شما تمام کنید، این مسائل مطرح بشه و برسونیم به آخر. حالا دیگه تا اینجا رسید، آخر عرض کنم که بحث دفاع، حالا بحث دیگری باید شروع کنیم بعدن، حالا که تعطیل میشه دیگه، از فردا درس و تعطیله تا بریم به ایام عید، بعد از تعطیلات عید ان شاء الله دیگه هر حوزه هر وقت شروع شد ما شروع میکنیم. منتها اگر آیون نظر خاصی دارن که چه بحثی رو شروع کنیم اونو به ما ارشاد کنن. به نظر من این بود که مثلا بحث عرض کنم که بله چی بود ما دنبال میکردیم، حالا آیون بالاخره ملاحظه کنن ببینیم چه بحثی رو بتونیم شروع کنیم، آیون نظر خاصی دارن بفرماین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.